سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه رنگ های زندگی پخش می شود. در آغاز چند خبر با من ستار فروخ. سازمان عفو بین الملل از تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما استقبال کرده است. این نهاد در شبکه ایکس تویتر سابق ناوقت دیروز نوشت در زمانی که وضعیت حقوق بشری در افغانستان را به وخامت است، ماموریت یوناما در زمینه نظارت و گزارش دهی حقوق بشر بسیار مهم است. در ادامه گفته شده که سازمان عفو بین الملل از روزا تانبایوفا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یوناما، می خواهد که وضعیت اضطراری حقوق بشر در این کشور را با تمرکز بر حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها و همچنین بحران انسانی اولویت بندی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز جمعه ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر، یعنی تا هفته مارچ سال 2025 تمدید کرد. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا یک شنبه در دومین بازی 20 اوره در امارات متحده عربی با هم روبرو شوند. افغانستان در اولین بازی سلسله این رقابت‌ها با تفاوت 38 دوش در برابر آیرلند شب گذشته شکست خورد. آیرلند در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکنش به افغانستان 150 دوش هدف تعیین کرده بود، اما همه بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در حال در اوور 19 از بازی خارج شدند که 111 دوش کرده بودند. سومین و آخرین بازی سلسله رقابت‌های 20 اووره بین افغانستان و آیرلند پس فردا دوشنبه 18 مارچ برگزار خواهد شد. اردوی پاکستان میگوید که در حمله به یک پوسته نظامی در شمال غرب آن کشور دست کم 5 نیروی امنیتی کشته شدند. بخش مطبوعاتی اردو در بیانیه گفت که حمله توسط 6 مهاجم انجام شده است. در بیانیه آمده که جنگجویان مسلح نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را به پوسته نظامی کوبیدند که در نتیجه بخشی از یک ساختمان فرو ریخت. پیش از این برخی از مقامهای نظامی و امنیتی در وزیرستان شمالی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بودند که مهاجمان مسلح حوالی ساعت 6 صبح امروز با یک موتر مملو از مواد انفجاری یک مرکز نظامی را هدف قرار دادند و سپس به درگیری پرداختند. این مقامها از افشای نامهایشان خودداری کردند، زیرا اجازه نداشتند با رسانه ها صحبت کنند. به گزارش رادیو مشال، گروه حافظ گلبهادر، شاخه تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته است. اسرائیل به روز جمعه 15 مارچ طرح حمله احتمالی به شهر رفح در جنوب غزه را تصویب کرد. اسرائیل در این حال در نظر دارد که با فرستادن یک هیئت دیگر به قطر برای گفتگو درباره دستیابی به توافق رهایی گروگان‌ها از قید گروه تندرو حماس، امید برای برقراری آتش‌بس را زنده نگه دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که او طرح حمله به رفح را تایید کرده، جایی که بیش از 1 میلیون نفر پناه بردند. متحدین جهانی اسرائیل از نتانیاهو خواستند که عملیات نظامی را بر رفح راه‌اندازی نکند، زیرا نگرانی‌های درباره وارد شدن تلفات به غیر نظامیان وجود دارد. اما اسرائیل میگوید که رفح یکی از آخرین مواضع حماس است، گروهی که اسرائیل وعده کرده نابودش کند. در یک خبر دیگر داریم که یک کشتی حامل کمک بشری بین المللی از قبرس دیروز به نوار غزه رسید. از ورود این کشتی به غزه پس از آن خبر داده شد که گروه تندرو حماس پیشنهاد آتش‌بس 6 هفته‌ای را مطرح کرد. این کشتی حامل 200 تن مواد غذایی به روز سه شنبه از قبرس حرکت کرده بود. با ادامه جنگ در غزه، نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در آنجا افزایش یافته. پایان خبرها.
رنگ‌های زندگی.
ش
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگای زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما تاثیر بارندگی و خشکسالی بالای حاصلات غلجات هست. شما در افغانستان چقدر مسئولیت غذایی دارین؟ یک سوال اساسی است که از شنونده های عزیز ما پرسیدیم. تعداد از شنونده های ما در فیسبوک در جواب ما نوشته کردن که برای جلوگیری از کمبود حاصلات باید دیاقین از تخم های اصلاح شده استفاده نماین و دولت باید با دیاقین همکاری نماید و از تخم های اصلاح شده به دسترس کشاورزان قرار بدهد. دیگه محمد ظاهر زابلی میگه اگر واردات غله از خارج نباشه، محصولات داخلی غلجات برای مصرف داخلی کافی نیست. و محب الله نوشته کرده به امید آبسالی دائمی، بعدن دیاقین خودشان خوب میفهمن که چی کار بکنن. این موضوع با میمانای محترم ما صحبت میکنیم. دو استاد محترم داریم که هر دویشان در همی رشته متخصص هستن. پوهان ذاکرالله صافی که خودشان متخصص زراعت و اگرونومیستن و همچنان استاد دیگر ما محترم پوهان وکیل احمد سردی که ایشان هم استاد زراعت هستن و دنسای اگرونومی را یاد خواهد گرفتیم بالاخره. بله استادان محترم خوش آمدین. پوهان صافی مانده نباشین، در قسمت اول بخیالم که خوب برنامه داشتین. خوش آمدین، خسته نباشین.
سلامتی تانم میخیم نظر سه محترم. سلام به شما و به استاد محترم سرحدی سب و دیگه شنوانده محترم رادیو آزادی.
تشکر استاد محترم. استاد سرحدی شما هم خوش آمدین سب.
سلام علیکم. سلام به شما و همکاران برنامه شما و مردم شریک افغانستان و همچنان یک سلام همونتو از صمیم قلب بر دکتر سب صافی هم تقدیم میکنم.
بله بسیار زیاد تشکر. خوب شنونده عزیز، شما مگر خواسته باشین از استادا سوالاتتون رو طرح کنین، البته میتونین به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرین. براتون میخوانم 00 4202 2112 4501، آخرش 4601 هم دو شماره در خدمتتون است. اگر شما یک مسکال بتین باز هم کار تکنیکی ما یادداشت میکنه، براتون تلفن میکنه برای اینکه از داخل مصرفتان بالا نره. خب پوهان صافی، از چون در قسمت اول بودین، بسیار خلاصه مهمترین نقاط که امروز روش زیادتر بحث بکنیم چی است از نظر شما صافی صاحب؟
قبلا هم گفته بودیم به ارتباط مسئولیت غذایی، عوامل مسئولیت غذایی و یکی عوامل مسئولیت غذایی باید کاهش پیدا بهتر شوه. در این مورد صحبت کنیم بهتر بودم، هم حتی به ارتباط بارندگی های اخیر اگر شما صحبت میخواین، در مربوط به شما هست هر چی که میخواین.
بله یاد تشکر ما زیادتر روی مسئولیت غذایی و همچنان امی تاثیرات بارندگی اینا رام، به خاطر که دهقانا در پیشوری بسیار مسائل دارن، گفتیم کم روی از اوم صحبت بکنیم. در مجموع شما استادان هستین، دیگه از شما یاد میگیریم. پوهان صاحب سردی شما چی پیشنهاد میکنین روی کدام موضوع زیادتر صحبت کنیم سیب؟
والا تلفن شما برای ما کشیده بودیم، گفتیم که ما در باره مسئولیت غذایی صحبت میکنیم. خب امیر خلیل که شما صحبت کردید بارندگی و دفعه تمام یا زیر ارتباط میگیرم و فکر میکنم و اگر تاپی کنده ما مسئولیت غذایی باشه با مسئولیت غذایی ارتباط میکنم کنم که نه بگر چی شما لازم میبینیم مالا کنم.
بله تشکر، زنده باشین. بله اساسا مسئله ما خب مسئولیت غذایی است. ما ژورنالیست ها یک کمه که سوال های عجیب غریب تره میکنیم، گفته بعض پوان سیوا استادا خود ما هم سعی موضوع رو نمیفهمیم، منتها ما زیادتر روی از این موضوع میخواییم فکر کنیم. این مسئولیت غذایی از یک طرف اگر مثلا از جلوگیری از کمبود حاصلات به طور مثال اگر نباشه، خب خود به خود مسئولیت غذایی خراب میشه به نظر ما ژورنالیست ها. دیگه ما استادات چی میگه؟ مثلا به خاطر جلوگیری از این ما گفتیم یک سوال تر کنیم، وظایف و وجایب دیاقین و دولت ها چیز، روی از این موضوعات گفتیم کم صحبت کنیم. خب به هر حال استاد صافی، اصلا این مسئولیت غذایی رو اگر یک تعریف برش بتین، وقتی که صحبت از مسئولیت غذایی میکنیم یعنی چی؟
به اصطلاح عام فهم اگه بگیم مسئولیت غذایی، دسترسی مردم به حد کافی به غذایی که اینا خریده بتانن با کمیت و با کیفیت، اینی رو مسئولیت غذایی میگن که یعنی هر کسی بتانه با آسانی بعد کافی به غذای کافی و با کمیت کامل و با کیفیت خوب دسترسی پیدا بکنن. که این ما میگیم مسئولیت غذایی. زمانی که چنین یک حالت در یک جامعه در یک مردم موجود باشه، به این معنی که هر کسی بتانه با آسانی مطابق اقتصاد خودش غذای یعنی مورد نظر خودش یا مواد غذایی ویتامین دار، پروتین دار، با کیفیت خریده بتانه، در اون ابراز معیشت بکنه، به این معنی که این مردکه با چی داره؟ با مسئولیت غذایی دست یافته و از نقطه نظر غذایی چیز است، مرفوع و مشبوع است.
سر حدیث شما چیز علاوه میکنین در مورد تعریف مسئولیت غذایی؟
ما فکر میکنم که اون موضوع عنب و انگور و همی تو چیز هاست و چیز دکتر سب تشریح کردن، ما فکر میکنم که تعریف بسیار جامعه را بر شما ارائه کردن. اونمو میاثر بودن مواد غذایی، دسترسی مواد غذایی، برابرداری درست مواد غذایی و پایداری مواد غذایی است. همی چیز هایی هست که دکتر سب صافی هم همی را بر شما تشریح کردن. ما فکر میکنم که همو هر طرف ما ای را از هر جوانبی که بریم اونو یک تعریف میاد که دسترسی به مواد غذایی و میاثر بودن مواد غذایی و برابرداری درست و میکپایش هست. بازی خود مسئولیت غذایی باز چی داره؟ به اصطلاح شاخص های داره یا مثلا عواملی هست که بالای از یاد تاثیر مثبت داره که میبارد از همین دکتر سب تعریفش مفصل کردن. خود زمین هست، خود آب هست، مثلا منابع بشری که عبارت از منابع طبیعی است، یعنی نچرل همی به اصطلاح ریسورسیس است که یا باید مدیریت شود. وقتی که همی زمین مدیریت میشه، آب مدیریت میشه، متخصصین وجود میراشته باشه و این پلر ها که با هم یک جای میشن، ما فکر میکنم باعث بلندرفتن محصولات زراعتی میشه. وقتی که باعث بلندرفتن محصولات زراعتی میشه و این مستقیما ارتباط میگیره با پایداری تولیدات. وقتی که پایداری تولیدات ارتباط داره با ما میریم به طرف سلف‌سفیشنسی یا خودکفایی. وقتی که به طرف خودکفایی رفتیم باز اونجا سلام مسئولیت غذایی تامین میشه. قسمی که شما گفتین بعضی از دوستان گفتن که تولیدات چطور است در افغانستان، فوکس یعنی مؤسسات خارجی زیادتر از ماه گندم است. دکتر سید بهتر میفهمن که گندم هم یکی از جمله نباتات هستن که هم در جنگ جهانی نبات استراتژیک است و هم در افغانستان نباتی عمده به حساب میرود و تولید گندم در افغانستان متاسفانه
بله. سرحدی سب یک کمک جای تا نگه تغییر بتین صدا خراب شد. تا اون وقت که همراه همکار تکنیکی ما یک ذره گپ بزنیم ببینیم چطور. سرحدی سب
درست شد؟
آل خوب شد. بله صحیح. خب سرحدی سب محترم بله ادامه بتین بفرمین.
گفتیم که همون گپ خدا مختصر بسازیم. وقتی که نمی منابعی که ما در دست داریم، الحمدلله در افغانستان زمین هم داریم، آب هم داریم، متخصصین هم در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت متخصصین زیاد تربیه شدن در اینجا. اگر می ها یک جای شد مدیریت درست وجود داشته باشد، ما همون دنده میره که دیفیشنسی وجود داره. تا مثال ما 7 میلیون تن میگن که نیاز داریم، ولی در اونیس که نیمی هستان میلیون تن ما امیر ما اگر با 7 میلیون تن برسونیم بزرگ وارد هم نمیتونیم و بالاخره از نظر گندم که کفا میشیم و بعد از اون از دیگه با من دیگه اگر فوکس شد مستر میتونم شاید و یک مدت کفا ما با مسئولیت بسیم.
بله تشکر. خب قسمی که شما تعریف کردین این مسئولیت غذایی بسیار یک ساحه وسیع در بر میگیره. خب به هر حال ما استادان روی از این موضوع صحبت کرده میریم که زیادتر آشنایی پیدا بکنیم از استادای محترم. خب صافی سه محترم، یکی از مهمترین سوالا به نظر من میام خطور کرد که این مسئولیت غذایی مربوط به کی است؟ کی ایره باید تامین بکنه؟ ایره مردم تامین کنه، دهقانا بکنه، ایره دولت بکنه؟ یک پلان خوب باید باشه. ایتو مسئولیت غذایی گفته بریم خب خود به خود خود مسئولیت غذایی نمیشه. چی فکر میکنین بوان سه صافی؟
با نظر سه مطلب سوال بسیار خوب است. مسئولیت غذایی به این معنی، به این مطلب هر قدر که زندگی یک انسان پر رفاه و پر آسایش باشه، با مو اندازه ای مسئول است و ای عوامل داره. مثلا یک کسی است که او تولیدات خوب داره، به تولیدات خود خوب بازار داره، با سیستم های آبیاری خوب مجهز داره، مثلا نباتات و زمین ها و چیزی که از اون استفاده میکنه او محفوظ است، از آفات و از بعضی چیزهای طبیعی در امان است. این میگه پاس که مردکه را چی میکنه به طرف رفا و آسایش میبره. زمانی که به سرحد رسید این مردکه هم غذای با کیفیت خریده میتونه، هم غذای با کمیت و با قیمت ارزان، یعنی کل فامیل ازی به او دسترسی پیدا میکنه. اگر امی مردم، امی طبقه مردم با مشکلات برعکس ازی که ما گفتم مواجه شوه، این معنی که دچار فقر و بیچارگی میشه. زمانی که دچار فقر و بیچارگی میشه توانمندی نداره که غذا خریداری بکنه و یا غذا به حد یعنی توان اقتصادی مردکه مهیا و میسر نباشه. اینجا است که چی میشه؟ امی مسئولیت اقتصادی از بین میره و چی میشه؟ یعنی موجود نمیباشه. مردم با مشکلات و با چیز مواجه میشن که این باز به خود دیگه عوارض جانبی فوق العاده بسیار زیاد بار میاره. مثلا زمانی که غذای ویتامین دار، غذای متوازن، غذای پر انرژی گرفته نشوه، ایجا است که در انسان، در زندگی انسان، در حیات انسان، در صحت انسان اینمی رقم مثل تغییرات اقلیمیه که ما میگیم اینمی یک تغییرات چی میشه فیزیولوژیکی هم واقع میشه. کسی وزن بالا میگیره، کسی کم خون میشه، کسی به خلط آهن مواجه میشه، کسی شبکوری پیدا میکنه، کسی روزکوری. ببین این مشکلات ها را بار میاره. علی بیمی که مسئول از این کیست؟ مسئول از این در اول جامعه افغانستان یک جامعه بسیار باغیرت است. همیشه اینا دولت ها را خودشان ساختن، با اقتصاد خود ساختن. هیچ گاهی ما قرضدار کسی نبودیم، قرضدار کشورهای دیگه نبودیم و نیه با کشورهای دیگه ما دست دراز کردیم که بیا ما را بساز. ما دولت خود ما می ساختیم. یعنی کم کم باید میاد، شما شاید باید تن بیاید. اما متاسفانه اینمی بدبختی های 40 سالی که با افغانستان میاد و تهاجم از طرف بیرون ها صورت میگیره، سیستم خراب میشه. اینجا است که اینمی تسلسل ما از دست دادیم، تسلسل از دست دادیم. هیچ نمیتونیم که مسئول یک مسئله را شناسایی بکنیم. کی مسئول است؟ دولت ها تغییر میخورن. در روز یک دولت است، در روز دیگر دولت است. هیچ کدام پالیسی متقوی ما به دست نداریم که او برادر ما معرفی بکنیم که غذای ما، گندم ما، آرد ما، روغن ما، دوای ما، ای ما بین می رقم توزیع شوه، بین می رقم مردم توزیع شوه، این می رقم دوباره به کندوی دولتی جمع‌آوری شوه، این می رقم فورتیفاید شوه، یعنی غنی شوه، دوباره توزیع شوه. هیچ چیزی سیستم بدبختانه وجود نداره. در 20 سال یک کمی پیشرفت صورت گرفت. در قسمت های پل شرخی دیجا سر آرد کار شد، آردی که از پاکستان می آمد، آردی که تقریبا بوی می داد، تعفن می داد. او آرد اینا اوشو کردن، خودشان آرد چیز می کردن، پریمکس ها را وارد کردن از کشورهای پیشرفته، ترکیه، ایران. این پریمکس را علاوه می کردن، ویتامین دی را علاوه می کردن. خب او به کجا رسید؟ حالا نه خبر ندارم که او با سرنوشت از او به کجا رسید. این رقم تحولات، این رقم تغییرات ای چی میکنه؟ این سیستم، این سلسله را از بین میبره و هیچ کسی را ما ملامت کرده نمیتونم. حالا صرف همی میگیم که بعد اگر دولت توانمندی داره دوباره اینمی یک قانون، یک پالیسی را برای بسازه که تا مردم ما، مردم فقیر و بیچاره ما با غذای ارزان، با غذای با کیفیت، با غذای ویتامین دار، با قیمت کم دسترسی پیدا بکنه. حالا خورم شما میبینید میدیا هیچ وجود نداره. خیلی ما ایران بایستم که ما چه رقم در این دوره صحبت بکنم. نظر سه.
بله تشکر استاد. خوب به امی آستاستا صحبت کرده میریم ببینیم یک بالاخره به نتیجه خاط رسیدیم. استاد سرعدی سعی کنین این مسئله مسئولیت که میگه عجیب و غریب فکرها در سر آدم میزنه. به طور مثال در آلمان بگیریم، در آلمان وقتی که از مسئولیت غذایی صحبت میشه دیگه چیز از مثلا بگیم که حداقل ماش هیچ کس کارم اگر نداشته باشه بر از اون ماه 400 یا 500 یورو داده میشه از خاطر مواد غذایی، یعنی دولت مکلف از برزو باید بوده، یعنی میتونه که از این پیسی خود بره در بازار هرچی که دلش میخواه بخره. این از لحاظ غذایی یک نوع مسئولیت است. نه آدم ایران فکر میکنه مثلا مسئولیت که بگوین مثلا در افغانستان میگن که از بیرون واردات که میشه، مثلا بگویم گوشت مرغ، نمیفهمم مردم که گوشت مرغ تاریخش طی شده است نیست. یعنی از این نگاه آدم سیل کنه، بازم مسئولیت غذایی یک معنای دیگر را پیدا میکنه که غذایی که میخوریم ما را نکشه، یک دفعه مریض ما نسازه به طور مثال نیست. دیگه چیزی که اگر کسایی که پیسام داشته باشه در بازار هیچ چیز پیدا نشه، نه گندم پیدا شوه، نه آرد پیدا شوه، نه او شوه، نه ای شوه. یعنی از این خاطر یک کاتگوری علمی خوب باید باشه که در مثلا چی باید شوه وقتی که مسئولیت غذایی میشه طویل مدت، کوتاه مدت، مثلا پلان ها چی باید باشه، دولت چی پلان داشته باشه، دیاقین چی پلان داشته باشن که مردم گشنه نمانه به طور مثال. نه صافی آقای سردی چی میگین؟
تشکر. این طور است که خود مسئولیت غذایی ما فکر میکنم مسئولیتش انفرادی است، به سطح خانواده است، به سطح ملی است، به سطح منطقوی است، به سطح بین المللی است. یعنی ما اگر بگیم که تنها ما در قسمت افغانستان فکر بکنیم دیگه ما مسئول هستیم، نه اینطور نیست. یک دانشمند میگه که think globally act regionally، یعنی جهان شمول ما باید فکر بکنیم و باید در منطقه خود باید عمل بکنیم، بخاطر از اینکه عملی که ما در یک منطقه میکنیم بر سطح جهانی تاثیرش داره. ولی در اینجا ما فکر میکنیم که فاکتورهای دیگه مانند ساختار سیاسی، مثلا پالیسی و حکومتی، یا هم نقش اساسی را در قسمت مسئولیت غذایی داره. وقتی که ما پالیسی و حکومتی میگیم، در پالیسی و حکومتی قسمی که شما گفتید که مرغ از خارج وارد میشه، این چطور است؟ اینجا یک دفتر نور مستندر در افغانستان وجود داره، این چقدر کار خود درست انجام میده و این با پولیسی
بله صدایتان رفت سیب. از نور مستندر که گفت زدین صدایتان رفت یک قسم، کمک جایتان تغییر بتین. استاد سردی نه والا نمیشه خیلی میرم کار تکنیکی ما دوباره تلفن کنه براتون تا وقت با پوهان صاحب صافی ادامه میتیم. خب به هر حال قسمی که پوهان صاحب صافی این موضوع بسیار زیاد وسیع است، اما زیادتر ما روی ازی که در این وقتا مثلا بارندگی هست و مثلا خوشسالی میگن هست و مثلا وضعیت آب هوا هست، در دهیت شرایط بر دهقانا چی توصیه باید شوه؟ یعنی به دهقانا چی همکاری شوه که اونا بتانن بهتر به این کار رسیدگی بکنن؟ دولت مثلا یک شنوندی ما در اینجا نوشته که دولت باید برشان تخمای اصلاح شده در اختیار دهقین بگذاره، یعنی یک برنامه باید باشه. بخیال من چطور میگین استاد صافی؟
بله نظر سیما ترم میفهمین که دیاکین نسبت به ما تجربه بسیار خوب دارن، چرا اونا فولکلور هستن، دانش تقریبا میراثی دارن و از این وضعیت فعلی که چند روز باران شد و این مردم بسیار لذت بردن و خوش شدن. ولی ما فکر میکنیم که تنها این باران و آب مشکل از اینا را حل نخواهد کرد. دیگه ما با یک سلسله وسایل و مسائل دیگه ضرورت داریم که او به تنهایی نمیشه، هر قدر پولدار باشیم هم نمیتونیم، به خاطر اینکه تولید کود شما ببینید، وارد نمودن کود شما ببینید، وارد ادویات کیمیایی شما ببینید، ای میره به طرف پالیسی دولت، میره به طرف قرنطین. در این وقت وقتی که مردم از یک طبیعت، از یک تحفه طبیعتی خداوندی برخوردار میشن، دولت این را فکر نکنه که گپ خلاص شد. گپ نه، شما با می توفی خداوندی شما مسئولیت متوجه مسئولیت خود شوین که مردم ما به کود نیاز داره. ببینید خاکه ما شما مواد عضوی کمتر از 1% داره، شما خاکی که کمتر از 1% نتروژن داشته باشه، مواد عضوی داشته باشه، چه توقع داشته باشین که شما از یک سیر با اساس همی گرین ریولوشن شما یک افتاد سیر حاصل بگیرین، یا 30 سیر، یا 20 سیر، یا یک جریب افتاد سیر حاصل بگیرین؟ هیچ ممکن نیست. در اینجا است که ما باید در صدد تهیه، در صدد در ازمودن دست همکاری با دیاقین خود شویم که از توان ما ماست، بال فابریکه مزار شریف در خدمت ماست، ما میتونیم در او سرمایه گذاری بکنیم، در او کار بکنیم. شرکت های خرد و بزرگ ساختن خاک های مصنوعی که ما کمپوست میگیم با اونا دست بدیم. امی چی میگن حرفه های کوچک، کسبکار های کوچک، اینا را باید تشویق و ترغیب بکنیم که تا در با پروسس دست بزنن. ببینین یک مثل که یک شما یک کسی که با حمله قلبی مواجه میشه و شما سر قلب از یک ضربه میتین دوباره اون سایکل با اینمی رقم دولت رول داره که ملت خود به اینمی شکل با فراهم نمودن یک سلسله امکانات، یک سلسله پالیسی ها، یک سلسله وسایل این چی میکنه با حرکت میاره، با اونا زندگی میبخشه، اونا چی میشن. شما در وقت قبل ببینید، حتی در وقتی که ما بسیار رسید بودم بیاد می زهرشان پلان توزیع کود شروع کرد و بعد از اون سردار داودخان او را چی کرد؟ او را به شکل کردت به مردم محایا ساخت که کردت شوا. شما یقین کنید اگر اونمو پلانی که شهید داودخان داشت اونمو میاد اوانی شوا به مردم به طور کردت کود توزیع شوا، ما برد به گارانتی میگیم که 8 میلیون تن ما گندم تولید میکنیم با یک خرد گندم آرد بیرونی ما نیاز نداریم. باین شکل باغداری ما، اگر ما باغداری خود یعنی چیزی کافی داشته باشیم، وسایل تولیدی کافی داشته باشیم، یعنی قرنطین باغات ما به شکل درست صورت بگیره، انتقال تولیدات ما به شکل درست صورت بگیره، همین شرکتایی که خرد و بزرگ به خاطر پروسس دوجا کار میکنن با اونا سهولت برابر شد. همین شما ببینید که خود همین شرکت ها در مشکل مواجه شدن، اونا مالیاتی زیاد به تنگ آمدن و دولت مجبور است که مالیه بگیره، در حالی که اصلی جای مشکل اینا جایی که مشکل حل میشه او را گم کردن. که این سرمایه گذاره خرد و بزرگ اینا باید تشویق شوه که اینا تشویق شدن تمام به تمام دیاقین ما یک راه پیدا میشه، یک مارکت خوب پیدا میشه و اینا زحمت میشن، زحمت میکشن، عرق میریزن، تولید میکنن. شما ببینید که ما به حد کافی بار دسترسی پیدا میکنیم، ما به حد کافی بین می تولیدات دستی دوی که از آرد میشه چپس و وغیره وغیره اینا است، ما به اون دسترسی پیدا میکنیم. این یک همه چیز است که ما پیشرفت میکنیم، با مسئولیت غذایی میرسیم و سبا روز با گپ چیز مذهبی ما که در برابر خدا نی دولت ما مسئول میباشه و نی ملت ما.
بله تشکر. خب استاد سرحدی امیدوار هستیم که صدایتون بهتر شده باشه. خب دوباره خوش آمدین به برنامه. آقای سرحدی در مجموع به خاطر که در افغانستان مثلا پلان‌های اقتصادی طرح شوه، یک اصطلاح شنیده بودیم یک قسم فکاهی واریا میگفتن، یک وقت میگن پرسان کردن به یکی از رهبرای افغانستان که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، اونا در جواب گفته بودن میگن که البته شوخی شاید باشه، گفتن که ما غیر منسلک هستیم، بی‌طرف هستیم. منتاب داری مورد افغانستان زیادتر به نظر شما مساعدتر است به خیالم به کشوری که اساس اقتصادش بنیادش به اساس زراعت اگر باشه، چی فکر میکنید این مورد؟
گرچه به این سوالات شما ما شوخی کنم ما غیر مسلک هستیم، پیشتر صحبت میکردیم اما حکومتی صحبت میکردیم. قبل از اون سوال شما گفتم که با سوال شما ما مکتب خو همی تحصیل زراعت از مکتب شروع کردیم، در اون وقت استادای ما میگفتن 85% مردم حال یک کمک مشرایط تغییر کرده و حالی هم اگر ما ارقام بودیم از 85 تا از 65 تا 80 درصد اولیم به مردم به زراعت مصروف هستند. افغانستان یک کشور زراعتی است دیگر. در قسمت قبل شما در قسمت پالیسی حکومتی بر شما صحبت میکردم، گفتیم پالیسی حکومتی طور است که مسئولیت حکومت است پیشتر اینجا تذکر داشت که مثلا کردیت سابق بانکینگ شاخ زراعتی وجود داشت، برای دیقانا به اصطلاح پول میپرداختن قرضه او در زراعت مصرف میرسن. واقعا حکومت در این اقصا نقش اساسی در حشفت اینطن و شغل زراعت به اصطلاح تامین کننده مسئولیت غذایی نیست. خود همون جاب کریشن که میگن یا به اصطلاح اشتغال زایی، خود اشتغال زایی هم نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره، نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره. ذخایر استراتژیک و سرخانه ها چی داره، خودش نقش داره، مثلا ترانسپورتیشن نقش داره، توزیع مواد، توزیع عادلانه مواد غذایی نقش داره، درآمدزایی نقش داره، کلتور مردم نقش داره. به خاطر از اینکه شما میدونین در کشور به اصطلاح مردم همه مواد غذایی را استفاده نمی کنن بنابر به اصطلاح ملاحظاتی که وجود داره، یا تمامشان نقش دارن در قسمت مسئولیت غذایی بنان، اما حکومت باید یک پالیسی را ایجاد بکنه تا اینکه نمی تمام نمی مسائل را که ما تذکر دادم ای را مدیریت بکنه تا اینکه ما به سرحد مسئولیت غذایی برسیم. و خود یعنی میدیا این روز که شما امرای ما صحبت میکنید، من فکر میکنم یک آگاهی دیگه بسیار خوب است برای یک تعداد معلوماتی که از اینجا مردم به دست میاره و او را استفاده میکنه در قسمت کشت زراعت خود. و دیگه ای که خود تحقیقات نقش کلیدی را در بخش بلند بردن تولیدات زراعتی ایفا میکنه. ولی امروز در افغانستان حکومت های قبلی هم و حکومت فعلی هم یک روپه را در قسمت تحقیق به مصرف نمی رسانه. ما پارسال در اینجا در پانتون کابل فعلا دکتر صاحب تشریف ندارن، از ما پروپوزال خواستن که وزارت تحصیلات عالی می خواهد شما تحقیق، ما پروپوزال دادیم، پروپوزال ها آخر شد که از برای ما نه فند داد و نه ما تحقیق کرده تونستیم. و این مسائل عمده است که باید دولت ها پالیسی داشته باشه، استراتژی داشته باشه تا یار مدیریت بکنه تا باشه که ما به مسئولیت غذایی برسیم. و یگانه شغلی که ما میتونیم، یعنی یگانه مسلک، یگانه سکتوری که ما میتونیم زودتر به هدف برسیم او زراعت است. ما اگر در بخش غلجات سرمایه گذاری میکنیم، در بخش نباتات تیلی سرمایه گذاری میکنیم، در بخش نباتات قندی سرمایه گذاری میکنیم.
باز صدایتان خراب شد سرادی سپ، ببخشن خیلی با استاد صافی صحبت میکنیم یک کم که تلفونتان دم خدا بگیره. خب پوان سپ صافی، استاد سرادی رو شنیدین، مسائل گفتن به نظر شما هم افغانستان از نقطه نظر زراعت بسیار یک شانس طلایی خوب داره برای از این که در این ساحه کارگر کافی دارن، یعنی دهقین هست، کسایی که در این ساحه بتانن کار کنه بسیار زیاد است. منتها تنها فکر میکنین که تنها مشکل مدیریت و پالیسی های زراعتی و تشویق مسائل زراعت و باغداری و مالداری سه موضوع اگر شود شاید بهتر شود، از طرف دیگه مسئله بند و انهار و آب و آبیاری گپام در نظر گرفته شود در طویل مدت. شما از این نقطه نظر به عنوان کسی که در این ساحه تحصیلات عالی دارین، این چهار بخش لازم ملزوم دیگه است و همچنان از نقطه نظر سیاست شما فکر میکنین که وقدر سیاسی گپ هم نزنیم، تخصصی اگر گپ زده شود دلشان که میکنن دلشان که نمیکنن، وظیفه استادا همیست که واقعتا را به مردم بگوی، راه ها را نشان بدن، باز شاید یا کسای پیدا شوند که این موضوعات عملی کنن. چی میگین پوان سب شافی؟
نظر سیم محترم، هدف سرادی سیم ما فهمیدم، سرادی سیم میگه که مردم ما تا 85% مربوط و منوط به زراعت هستن، به خاطر که ما دیگه امکانات نداریم، نه صنعت ما پس رفته است و دیگه تکنولوژی پیشرفته دنیا دسترسی نداریم، با مارکت های قوی دنیا دسترسی نداریم، خوی نمی که زمین ما یک توتا است و نمره کشت میکنیم میکنیم. و این ما به تایید سخنای سرادی صاحب، این ما چانس خوب به افغانا نمیدانم برادر. شما کل زمین تقریبا در 652,000 کیلومتر مربع مساحت داریم، دو 80% مکوز، 20% مزامون زمین است که اون تقریبا 8 میلیون هکتار نمیشه، که 8 میلیون هکتار هم 2.2 میلیون شما آبی کش میکنیم، 1.1 میلیون ببینید تیت پراغنده ایچ ایخ اگر یکمی دورتر فکر بکنیم، این با اقتصاد ما چیز نمی کنه، کفایت نمی کنه و با نسلهای بعدی شما با سال 2030 اگر کمی فکر کنید یکمی پیش ببینیم، این می محاسباتی که قبلا WHO کرده، FAO کرده، WFP کرده، ما با 2030 می فهمیم که امین نیاز ما با بارد قزاقستان و پاکستان دوچند میشه و این فقر و بیچارگی چند بالا میره. برادر این وقت داره، وقت این است که فکر بکنیم. فکر باید کی بکنه؟ فکر کسی بکنه که شما یکی قیدات وضع کردین که سیاسی صحبت نکنید. وقتی که سیاسی ما اینجا گپ تا سیاست است برادر، به خاطر که چی میشه سرحدها اعلام میشه، سرحدها میشکنه، یا کسی به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان به هر طرف حرکت میکنه. میره که غذا بکنه، اگر در داخل کشور چیز نشود، زمینه برای تولید برایش مساعد نشود. غربی ها چرا؟ کشورهای اروپایی، امریکایی چرا کوشش میکنن با وانا با بعض مؤسسات کمک میکنن که تا اینا خودجوش شوند؟ تا به امروز امی هدف دولت ما نفهمیدن، نه دولت قبلی ما که اینمی کمکایی که تنها در وزارت زراعت شما میفهمی که 100 و چند جو وجود داشت، با میلیون دلار دو جا مصرف شد، یک کار نهادینه صورت نگرفت، یک کار نهادینه صورت نگرفت که ما در بغل زراعت ما باید چی کنیم؟ به طرف صنایع بریم. ما کشوری هستیم که کل دنیا میگه که ما بیشتر از 3 تریلیون ما لیتیم داریم، چی داریم. علی به اون طرف هم باید فکر شود. یعنی تمام گپا متوجه میشه به طرف سیاست، به طرف سیاست مدارا، به طرف کسایی که اونا میخوان حکومت بکنن سر افغانا. اینجا است که امروز فکر نبکنن، به سال 2030 فکر بکنن، به سال 2040 فکر بکنن که آیا ما ظرفیت ایره داریم که ما اقا مردم مثلا از منابع موجود خود گندم تهیه بکنیم، لوبیا تهیه بکنیم، جواری، برنج وغیره وغیره. این مشکل است که ما بگیم که نه، این مسئولیت فردی ما این نیست که بهادر از وطن فرار میکنیم، میرم یا مردم یا چی است، یک لبنان به خود پیدا میکنیم. ولی سیاست مدار ما اینه بفهمه که عام شهری ما چرا فرار میکنه، خون گرسنه است، فقیر است، به اون باید کمک بکنه. این موضوعات است که شما در موضوع سخنات هم میگه سیاست صحبت نکنید، سیاست صحبت نکنید دیگه چیز تر چیز صحبت شد.
بله یا نه، ما منظور همی سیاست نکنیم، ما خودش یک سیاست واری یک چیز است بخیالم. خب به هر حال یک استاد سرحدی شما دوباره صحبت کنین، ببینیم که چطور است وقتی که بله بله داریم صدایتان، بفرمایید.
چطور شما نان نخوردین یا من که صدای مرکنه
میشه؟ کدام گپه هست در اینجا؟
شما خواهش کردین که سیاسی صحبت نکنین. وقتی که تاپیک مسئولیت غذایی را گرفتین، در یکی از شاخصهای تاپیک مسئولیت غذایی پولیتیکال استراکچر است، ساختار سیاسی است. ساختار سیاسی سیاست نقش اساسی نداره. سیاست توسط دولت ها اداره میشه. این یعنی مثلا اگر تحریم ها در بالای یک مملکت وارد میشه، طبعا مواد غذایی کم میشه. وقتی که مواد غذایی کم شد، مستقیما تاثیر بالای فقر و بیچارگی مردم داره. وقتی وقت بالای فقر و بیچارگی مردم داشت، مردم به عنوان مسئولیت غذایی مواجه میشه. یعنی شما که اگر قدر از این بگریزونم، من فکر میکنم که باز با سیاست ارتباط میگیره، با حکومت ارتباط میگیره، با دولت ارتباط میگیره. رعیت بیچاره چیز کار کردن نمیتونه، امکانات نداره در دسترس خود که به اصطلاح پالیسی بسازه، استراتژی بسازه و فن به تمردن و این حکومت است که کار انجام داده میتونه. یعنی اگر در قسمت تعلیم و تربیت در بخش زراعت بوده باشد، در قسمت پروسس بوده باشد، در قسمت مارکتینگ بوده باشد، در قسمت ارزش افزایی باشد، به سطح ملی و بین المللی وظیفه حکومت هاست. حکومت ها مستقیما با سیاست این ارتباط میگیرد.
بله امینجا استاد سرحدی، امینجا سوء تفاهم نشه، منظور متر یک چیز بود که این مردبات و زندبات و موقف گیری که مثلا غرب خوب است که شوروی بد است، که مثلا شوروی خوب است که فلانی بد است، که سروری گفتیم روی از وو گپ نزنیم، روی سیاست های اقتصادی میتونیم البته گپ بزنیم. یعنی گفتیم بدون از اینکه خود ما موقف سیاسی بگیریم، مسائل به شکل علمیش باید طرح بکنیم که مثلا سیاست های اقتصادی چطور باشه، سیاست زراعت چطور باشه، مدیریت چطور باشه، نظر از آزادانه گپ میزنیم.
ما خوب گپ بسیار خوب زدین. ما در گپای خود به اصطلاح قسم شما مذاق کردیم که غیر منسلک هستین. ما در شرق و غرب غیر منسلک هستین. یک کسی که استاد در محیط اکادمیک هستین، به این گپای اونقدر چی نمی کنه، تنکین نمی کنه. ولی خود سیاست نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره، اگر ما خواسته باشیم و نخواسته باشیم. و از موضوع دور نرین، میرین در قسمت مسئولیت غذایی. ما پیشتر برای شما گفتم که خود مسئولیت غذایی 4 ستون داره. 4 ستون مسئولیت غذایی، یکی میاثر بودن مواد غذایی است، که مواد غذایی در مارکت میاثر باشه، موجود باشه. این همیال شما در شهر کابل اگر تشریف ببرین در مارکت ها، ببینین همه چیز پیدا میشه. لارد است، روغن است، ترکاری است، با وجود از اینکه ما قلت داریم، کمبود داریم، دفیشنسی، ولی وارد میشه، از بیرون میاد، وجود داره. ولی اکسسیبیلیتی وجود نداره، دسترسی وجود نداره. به خاطر چی دسترسی وجود نداره؟ پول وجود نداره که یک نفر برای یک خانواده برای بخورنامه رو باشه، ولی یک انسان روزانه، یک انسان بالغ بالاتر از 2000 کیلوکالری نیاز داره. عمود از 2000 تا 2500 کیلوکالری را یک انسان گرسنه نتونه، با او شدیدن بعدا مسئولیت غذایی فواجی است. این حال یا قدرت خریدشان پایین است. و دیگه اینکه برآورداری از مواد غذایی است، درست است ما اگر شکایت کنیم که تولید نداریم، اوی ما مشکل داره، او مشکل، فرض کنیم تولید هم داشته باشیم. این حال عادت غذایی بسیار مهم است. یک خانواده میره آرد خریداری میکنه، برنج خریداری میکنه، برنج خریداری میکنه، آشپزخانه خود پر میکنه، امور میخوره. تنوع یا دایورسیتی در غذای خانوادگیش وجود نداره و این هم نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره. و دیگه اینکه sustainability است، یعنی پایداری و ثبات مواد غذایی است. مواد غذایی باید وجود داشته باشه، که یعنی sustainability مواد غذایی ارتباط که مستقیم داره با تولیدات مواد غذایی. باید پایدار مواد غذایی تولید شوه، سکتور خصوصی باید توجه داشته باشه، حکومت توجه داشته باشه، دهقان توجه داشته باشه، کل مردم افغانستان توجه داشته باشه، که بازی ما به اصطلاح زراعت ما پایدار شوه تا اینکه ما به مسئولیت غذایی برسیم. و بسیار زیاد رفرنس داده میشه که مثلا ما اینو در تلویزیون ها میشنیم که در FAO گفت که اینقدر ما کمک کردیم، اینقدر پول ضرورت داریم، یا WFT اینقدر، ای FAO WFT گفا، ما تجارب بسیار زیاد هم رای زیاد داریم. یا در یک خانواده میرن سالانه یک نفر یک بوجیارد میتن، بازور محاسبه میکنن که ما به 30 میلیون انسان در افغانستان کمک کردیم، دیگه پولای زیر کلشان یا در خانه‌های لوکس زندگی میکنن یا در موتورا استفاده میکنن. یا اینکه ما هیچ ندیدیم که همین مؤسسات یک زیربنای زراعتی در افغانستان چون همین ارتباط میگیره با همین FAO WST ارتباط میگیره با زراعت، یک زیربنای زراعتی ساخته باشن که مردم شامل کار شده باشن، در اونجا به اصطلاح درآمدزایی شده باشه، و یکی که باز مردم هم به اصطلاح درآمدشان پایدار شده باشه و تولیداتشان هم پایدار شده باشه و کل چیزا پایدار شده باشه. یا شما ببینید تنها در قسمت مواد غذایی، در قسمت یعنی چه میگه سبزیجات، بانجان رومی نمیال امیال هم دریم سرکا در خلطه ها، یک سر بانجان رومی در 100 افغانی است، یک سر سیب در 150 افغانی است. این در پروسس نمیره، این در ارزش افزایی نمیره. سکتور خصوصی ما میگه که برای یک سرک جور کنم پیسه مفت بگیرم، در جیبم برم در دبی خانه جور بکنم. اینجا سکتور خصوصی ما فرهنگ نداره. یک روز دیگه ما اینجا صحبت داشتیم، یک برادر اینجا قارم شد، او هم فرهنگ نداره که وطن خود آباد بکنم. ما که استاد پوانتون هستیم، ما در یک پروژه که برابر شد میریم اونجا کار میکنیم، جیب خود پر میکنیم، میریم در غم ملت و مردم خود نیستیم. بنابراین این مسئولیت تنها حکومت نیست، مسئولیت تنها استادان نیست، مسئولیت قانون نیست. ما فکر میکنیم که این مسئولیت کل مردم افغانستان است، کل متخصصین است، حکومت است، سکتور خصوصی است. ما دوست و دوست هم بتونیم که از این گوایگری و از این چارهگری نجات پیدا بکنیم. نه ملل متحد با ما را به جای رسانده میتونه و نه کسی، نه کدام شما که گفتین غرب و شرق، نه غرب و شرق، تا خود مولانا وطن اینجا توجه نکنه در بخش زراعت، در بخش معادن، نه هر چیزی که شما تصور میکنید اقتصاد مملکت ما را رشد میده. همونجا اگر کار شما با ما به مسئولیت غذایی میرسید.
تشکر استاد سرحدی. خب استاد صافی، شما به چه نتیجه رسیدین؟ یک موضوع میست که مثلا 50 سال گذشته همیشه جنگ بوده، یعنی پادشاه گردشی بوده، از او خاطر یعنی به شکل انفرادی افراد خودشان اگر کوپراتیو موپراتیو دیگه پا جور شد میگن قطع شد. آقای صافی، خب آقای سرحدی، اگر کلتور امی کوپراتیو و اتحادیه و اتحادیه بازی ترگپا هم در افغانستان بسیار ضعیف بوده، از این سو استفاده شد برای ازی که میگن اینا مثلا کمونیستی بودن، چطور بودن، در حال که اتحادیه ها کوپراتیو ها در غرب زیادتر رواج داره نسبت به زمان شوروی گپا. اونجا کلخوز و سلخوز دیگه پا بود که کارهای سیاسی زیادتر میکردن از کار انتفاعی. از او خاطر یکی از این که به منتظر دولت نباشن، مردم خودشان اگر دست به کار شون، چطور خواهد شد آقای سرحدی؟
فرمانده شما مفکر میکنم که کوپراتیو یک پدیده نه سوسیالیستی و نه امپریالیستی. ما در ژاپن تحصیل کردیم، ما یک ولایت بسیار دوردست ژاپن داشتیم، از توکیو اونجا به نام اورا به نام نیگاتا میگفتن، در طرف شمال ژاپن قرار داشت. ما در اونجا رفتیم، ما را یک کوپراتیو بردن. کوپراتیو کوچک بود، باز بعد از اون کوپراتیو بزرگتر بود. و این دقانا میگفتن ما وقتی که تولید میکنیم، وقتی کش میکنیم، در پروسه تولید ما این نوع تشویش نداریم، به خاطر از اینکه نمی کوپراتیو مسئولیت داره، همین تولیدات ما را میبرند در کوپراتیو بزرگ، و او کوپراتیو بزرگ در پایت پروسس و مارکتینگ ایرا میندازه و میره در مراکز امداد و بر بیرون از کشور میره و بالاخره از آنی پایت پس دوباره پولش میره داخل ادمی مناطق مومن و به اسلام و درآمد خود یا کم خود از این مسئولات زراعتی خود میگیریم. در افغانستان هم در زمان جمهوریت همو کوپراتیف های پروژهی ایجاد شده بود، چندین هزار کوپراتیف وزارت زراعت در سطح افغانستان ایجاد کرد و هیچ کدامش کارا نبود، ولی کوپراتیف هایی که انفرادی شما میگن به شکل عنعنوی امیال هم در افغانستان وجود داره. مثلا در بخش مالداری بعضی کوپراتیف ها وجود داره که شیر از قرار قصبات جمع‌آوری میکنن به مراکز شهرها میرسانن. من فکر میکنم که این کوپراتیف یک به اصطلاح پدیده بسیار خوب است و این همو تولید کننده را یا مولده این مطمئن میسازه. و اگر در بخش مالداری باشه، در بخش باغداری باشه، در بخش هر نباتات زراعتی باشه یا میوه‌جات باشه، او را مطمئن میسازه، با اطمینان تولید میکنه و از طریق کوپراتیو و مارکت و بازار عرضه میکنه و بالاخره همو درآمد خود را میگیره. در بخش زراعت ما یک چیز را به نام ولیو چین میگیم یا ارزش افزایی. ما اینجا یک تری ارزش داریم، یعنی پیش از بذر، قبل از بذر و بعد از بذر. یعنی پروسه پیش از بذر چی است؟ از وقتی که ما کشت میکنیم تا جمع‌آوری میکنیم، عوامل تولید را به مصرف میرسانیم، یعنی تمامش پیش از کشت است. این مربوط میشه به دهقان، ولی وقتی که ما این را برداشت میکنیم، این بنام کوپراتیف ارتباط میگیره، با سکتور خصوصی ارتباط میگیره که برو پروسس کنه. ما پیشتر در قسمت بانجان رومی صحبت براتون مثال دادم. بانجان رومی را اگر دهقان بازار میکنه، اگر ما تنها سلاته نخوریم، در دیگه خود نندازیم، این را ببریم پروسس بکنیم، روب جور بکنیم. از دو دانه روب ایرانی ها بانجان رومی جور میکنه، دو دانه روب در اینجا که ما مصیبه میکنیم دو رو پس میاره یه سر ما در زمستان، سر ما 120 رو پیره به خروش میران سر بالا نفانستان.
خیر باشه، این
مدافع پروس نفسی اساسی داره.
تشکر استاد دیسب. آل خانم پروین طوفان هستن به برنامه وصل هستن. خانم پروین طوفان خوش آمدین به برنامه. شما چی گفتنی دارین در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان؟
تشکر، سلامت باشین. آقای نظر، خدمت شما سلام عرض میکنم، مهمانای گرامی و کسایی که صدای ما رو دارن. همکارای گرامی زیاد صحبتای مفیدی کردن، تشکر از اونا. و ما فکر میکنم افغانستان، خب کلیگی ما شما یک گپ میفهمیم، افغانستان یک کشور زراعت پیشه است و همیشه اکثریت مردم ما مصروف مالداری و زراعت است. اما تنها مشکلی که مردم افغانستان دارد که زمانی که حاصلات خود جمع میکنه، همی مهیا بر زنا نیست، یعنی مثلا از طرف دولت کدام امکانات را بر زنا آماده نکردن، مثل سرخانه. زمانی که حاصلات خود اینا به دست میاره، اگر اینا بس پیش از اینا خریداری شو به سرخانه ها نگهداری شو و بعدن به بازار عرضه شو، یا شرکت های باشه که مثلا گوجی را که همکارا یادآور شدن، همین رو بره چرا ما از ایران بیاریم؟ امروز ما زمانی که حاصلات را زیر جمع میکنه، هیچ قدر است که اصلا قابل استفاده نیه. دهقانی که هیچ قدر زحمت میکشه، او نمیتونه او را نگه بداره، یا مثلا محصولات خود نمیتونه پروسس کنه که او را مثلا نگهداری کنه. تنها مشکل دهقانای مایی از زحمت میکشن، عزینه میکنن، اما به یک قیمت خیلی ارزان، پس دوباره به بازار عرضه میکنه که به مرور زمان باعث دلسردی زنا میشه. اینا اگر سهولت های را دولت بتانه در قسمت زراعت و مالداری دهقین ما را همکاری کنن، در قسمت تخمه های اصلاح شده، در قسمت بخش حیوانات با اونا همکاری داشته باشن، نه تنها ریاست زراعت و مالداری. اگر چه ما در قریجات اگر ببینیم، اکثریت مردم مصروف همین زراعت و مالداری هستن، با کمترین امکانات، با محدودترین امکانات اونا میتونن که بسیار کارهای خوب دستاوردهای خوب داشته باشه، اما متاسفانه هیچ امکانات رو اونا ندارن. مثلا مال و حال را که نگاه میکنن، درست به بازار عرضه نمیشه، از پیش خریداری نمیشه، یا مثلا حاصلات خود نمیتونه با قیمت مناسب بره با بازار عرضه کنن. اگر بشه که امکان داشته باشه که دولت در از این قسمت سرمایه گذاری کنه تا ما بتانیم دیاقین کشور خود حمایت کنیم، تا اونا رشد بیشتر داشته باشه، که ما امروز آرد از ازبکستان و تاجیکستان و از ایران وارد نکنیم. گندم بسیار هیچ زحمت نداره در قسمت کشت از و در قسمت جمع‌آوری از مردم ما توانایی از رو داره، اما یکی که مثلا گندم نمیتونن زیاد نگاه کنن، به این خاطر اونا نمیتونن روی زی سرمایه گذاری کنن. اگر دولت امکانات داشته باشه همین گندم که وقتی فاصل میشه باید دولت خریداری کنه، باز با فرصت اینا رو به بازار عرضه کنه، میتونه که کمک خیلی خوشه با دیافین.
بله تشکر خانم پروین، شما تشریف داشته باشین. اگر بازم یک چند دقیقه داریم اگر سوال داشتین یا صحبت کنین. پوانت صافی، دکتر صاحب لودین که اونا در ساحه غذا اونا بسیار کارا کردن، او یک نظر خاص راه کرد، میگن در قدم اول امیال عاجل میگن از قزاقستان و کجا کجا آرد نیارن، بعدش میگه گندم بیارن که گند سیلوها آرد بسازن، برازی که گندم که اونجا میاد اون پس پروسس تر میشه، یک مثلا سبوت شگرفته میشه و دیگه میشه و چندان از لحاظ صحی میگن خوب نیست. یعنی حداقل کارهایی که باید شوه کل چیزا به خیال مربوط میشه به مدیریت امی مسائل. نه چی میگن پوانسپ صافی؟
والا به من کمی مشکوک هستم به من فیصله، چرا ایده ما قبلا هم شنیده بودم. حالا ما میگیم که ما گندم 50,000 تن از هند آوردیم، نه همون چی شد؟
بله
گندمی که خود ما تولید میکنیم همون کجاست؟ باز ما مشوره میتیم که از ترکمنستان باید گندم خریداری شه و اینجا بیاد. ترکمنستان گندم وقتی که آرد میشه پریمکسا در محضر هیئت وزارت صحت اونجا تطبیق میشه. در اینجا فکر نمیکنیم که همون ببینین ما یک چیز پیشنهاد میکنیم ولی عواقب شهر مد نظر نمیگیریم. اونو میگه پاد افغانستان تطبیق نمیشه، حتی همون گندم اموارد قزاقی که ما میخریم اونو چی میگه بعضی ویتامین ها کم میباشه که ما چون مردم ما تقریبا 65-70% کالری انرژی خود از این گندم میگیره، وقتی که یه برازو کم کنیم بالاخره این معنی که مردم خود ما میکشیم. بهتر این نیست که نیمی گندمی که خود ما تولید میکنیم مثل که قهار ما گفتن بسیار نظر خوب دادن، حالا گندم در هلمند که تولید میشه دیگه لاریا بار میشه به طرف پاکستان انتقال میشه، پاکستان باش ذخیره میکنه چی میکنه اون گندمی که قرض زدگی دوباره با ببین این دینی معاملات یک کمی مدیریت خوب بکنن. این گندمی خود کشور ما که ما 5 میلیون تولید داریم تقریبا، امی 5 میلیون در سیلوهای موجود کشور از ظرفیتش بالا است، اونا نمیتونن که کل شهر بکنن. باقی را گذاشته که متبقی 2 میلیونی که ما کمبود داریم از بیرون میاریم، او را ما فرمایش بدیم که گندم بیاره که یک زمینه فساد دیگه برش نسایل شده. ولی ما طرفدار این گرد نیستم، طرفدار این نیستم که هم تولیدات خود ما اگر آر شده به شکل درست پریمکس ها یعنی ادیتیف او تقویه شدن فورتیفای شدن ارزش غذایی بالا بره از این کار بگیرن و گندم اضافی را باید وارد نکن.
خب در می اقتصاد یک مسئله دیگه است، یک مضمون دیگه است که ما هم خوانده بودیم مورد محاسبه میگن، یعنی بسیاری از دهقان ما به خیال این مسئله محاسبه را صحیح در نظر نمیگیرن. وقتی که مثلا حاصلات زیاد میشه در اون وقت باید یک قسمت از عایدات خود جدا کنه بر روز مبادا به رشد امی ساحه کار خودش ایگپا، یا به اساس امی کوپراتیف ها و اتحادیه ها میشن که دست به دست هم بتن اون سردخانه میخرن هر کاری که میکنن. از اون خاطر دیگه خانم پروین چیز کوتاه بسیار وقت کمش داره، چیز میخواین علاوه کنین یا نه؟
خب آقای نظر گپ ها خود زیاد است، چون افغانستان میفهمیم که مشکلات زیاد، آدم از هر طرف که صحبت کنه هنوز هم کم است. فقط یک موضوع را که من یادآور شم، در ولایت فرا به نام دشت های بکوا اینقدر مشهور است که در این سالهای اواخر او کوکنار کشت می شد. اینمی دشت های بکوای ولایت فرا اگر گندم کش شد به او رسیدگی شد، من متعقن استم که گندم ضرورت تمام افغانستان او کافی است، ضرورت از او را برآورده می سازه. فقط همه قدر که از گذشته هم چون این موارد ذکر شده و فعلا میتونن که از این موضوع از این موقع ما استفاده کنیم یا یادآور شم که در افغانستان مثل دشت های بکوای ولایت فرا هزارها جاهای دیگه وجود داره که ما میتونیم از او استفاده کنیم و بهره ببریم. اما بدبختی افغانستانی است که سالها جنگ بوده، هنوز هم ما سر مسائل سیاست و سر مسائل قدرت گپا دوا داریم، به غم مردم نمیتونیم که به مشکلات مردم رسیدگی کنیم که امروز افغانستان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان اما فعلا فقیرترین کشوری است که احتیاج به آرد روغن دیگه کشورها داره. اگر روی افغانستان سرمایه گذاریش ما هیچ نیاز نداریم که از دیگه کشورها چیزی وارد شوه.
تشکر خانم پروین طوفان. خب آقای سرحدی، اگر شما برنامه رو جمع‌بندی کنین، یک دقیقه وقت دارین که باز یک دو سه دقیقه پیشتر استودیو رو باید ترک کنیم. آقای سرحدی برنامه رو یک جمع‌بندی کنین.
خب جمع‌بندی برنامه رو اینطور میکنیم که در زراعت مسئله تولید است، مسئله ذخیره است، مسئله پروسس است، مسئله مدیریت است. این همی گفت آره، من فکر میکنم دوستا در این بحث این روزی ما شما مطرح کردن در توجه با ما باید در پروسه تولید، یعنی در عوامل تولید خود داشت، تولید داشته باشیم، ذخایر استراتژیک ایجاد شوه، سرخانه ها ایجاد شوه و ما تولیدات خود باید پروسس بکنیم، برای شرزایی بکنیم، بازاریابی بکنیم، دست دیقانه را بگیریم، برای دیقانه کردید بتیم، کردید به این معنی که در قسمت تولید گندم اینجا دوستا یک نظر بسیار خوب داشتن. ما در آلمان رفتیم یک وقتی و گفتن که دولت قبل از گندم در مزرعه خریداری میکنه، مثلا سری گندم 200 افغانی از مزرعه میخره. وقتی که اگر ما سری گندم 200 افغانی از مزرعه یا 200 افغانی یا 300 افغانی از مزرعه بخریم، دیقانا تمامشون تشویق میشن، ساعات زیادتر حتی للمی و آبی را گندم کشت میکنن و ما باز نیاز نداریم که شورای بیرونی گندم وارد بکنیم. و یک گپ دیگه که در بسیار مهم است در قسمت آقای لودین، دکتر صاحب صافی بسیار خوب نظریات نیک گفتن. من فکر میکنم نظر آقای لودین این بوده که اما ضرورتی را که ما داریم را به عوضی کار بیاریم گندم داریم. اگر ما گندم میاریم اینجا باز یک ذره شغل افزایی هم میشه، ما اینجا آسیاب میکنیم، اینجا پروسس میکنیم، به او خاطر شاید آقای لودین گفته باشه. اما قدری که ما نیاز داریم آرد تو تولید میکنیم و گندم وارد میکنیم. در غیر از اون نظریات دکتر صاحب صافی معجز، ما باید در تولیدات داخلی خود توجه داشته باشیم. تشکر.
خب به هر حال در خارج هم ما میبینیم آرد سفید که نان میشه میگن فایده نداره، آدم چاق میسازه، سبوس و منرال و یک پایش میگن میکشن، از او خاطر رقم گپاست. خود در این برنامه امروز جای نداریم، در برنامه دیگه با سر صحبت خود کردیم. پوهان صاحب دکتر ذاکر الله صافی، پوهان صاحب دکتر وکیل احمد سرحدی، خانم پروین طوفان، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. تا برنامه های بعدی خداحافظ و ناصرتان. شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت میکند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
لال سهراب تو مست کنه بدخشانم کرد، لال سهراب تو مست کنه بدخشانم کرد، گل رو